نمیخواد
دیگه کنیم به پیشگاه مزخر و منور سید از عیسی بسول عزرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات جلیه داخلی خورم بگیر خورم بگیر شب جمعه سجده کنیم به ارواح طیبه جمیع محبان اهل بیت ذوی الحقوقین امام شهدا شهدای مدافع حرم و این چهار شهید عزیزی که در منطقه ما تشییع شدن و تدفین شدن انشاءالله همشون مهمان سر سفره حضرت زهرا سلام الله علیها باشن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمك وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي صديقة شهيدة از وجود مطهر أهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام روایت است که فرمودن مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها آن بانوی صدیقه راستگو و شهیده در راه حق و امامت و ولایت است. یه احمد الثانی و احمد اسرها یه عنصر التوحید فی عرصاتها. فاطمه زهرا سلام الله علیها پیامبر دوم، احمد دوم و بنده خالص و موحد حضرت حق بودن. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده فاطمه الزهراء و رحمت الله و برکاته. جهت سلامتی خوشنودی تعجیل در امر فرج مولامون حضرت صاحب الزمان صلوات بفرست.
اللهم
ما توفیق داشتیم در چند جلسه گذشته پیرامون فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن گفتیم و امشب موضوع بحث من بصیرت فاطمی است. جامعه ما نسبت به اهل بیت و نسبت به فاطمه زهرا خصوصا بیشتر دیدگاه عاطفی و احساساتی دارن و اینکه بالاخره مادر ما مادر اهل بیت علیهم السلام رو مظلومانه قریبانه به شهادت رسوندن و اون ظلم ها در حق این بزرگوار شد، اما اون دیدگاه بصیرتی، اون دیدگاه جامع، اون دیدگاه روشن بینی و ژرف‌نگری در قیام فاطمه زهرا سلام الله علیها کمتر مورد توجه قرار گرفته. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها اهدافش چی بود؟ چه چیزهایی رو مطرح کرد؟ ما از قیام فاطمه زهرا سلام الله علیها چه بهره برداری هایی را کردیم و می توانیم بکنیم تا روز قیامت؟ این دیدگاه های بصیرتی فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یعنی ورای احساسات و مظلومیت و غربت و شهادت فاطمه زهرا یک بُعد عقلانی، یک بُعد معرفتی، یک بُعد سیاسی نهفته است که لازمه همه شیعیان و مهدان اهل بیت از این منظر هم به قیام فاطمه زهرا سلام الله علیها نظر کنند. خب شما میدونید قیام فاطمه زهرا سلام الله علیها شاکلش در قالب قصد فدک بود. حالا فدک چه بود؟ قصهش چیه فدک؟ فدک یه دهکده حاصلخیزی بود که توش نخلستان بود، زمین زراعتی بود و حالا آب و چشمه و اینها بود، خیلی پرخیر و برکت و حاصل خیز بود. نخ کردن تا 70,000 دینار طلا درآمد سالانه شد و ده ها نفر در اون دهکده مشغول کار بودن. 140 کیلومتری مدینه بود، در دست یهود خیبر بود، محله خیبر بود. سال 7 هجرت خب یهودی ها میان توطئه میکنن، جنگی در میگیره در با یهود خیبر، قلعه هایی که بعد از دیگری فتح میشه و وقتی کار به اینجا میرسه که یهود میبینه شکست خورده در مقابل سپاه اسلام، یهود فدک، اونایی که تو این دهکده بودن، میان پیش دستی میکنن، میگن بذارید ما به پیغمبر قبل از اینکه او وارد بشه و ما مثل سایر قلعه ها بیاییم همه اموالمونو بدیم، یا قلقم بشیم یا فرار کنیم، کوچ کنیم بریم به سمت شام، بیاییم خلاصه اینجا پیش دستی بکنیم و یه سوالنامه رو پیغمبر بنویسیم. آمدن میشه پیغمبر، گفتن ما حاضریم نصف اموالمونو به شما بدیم و در این نصفی که به شما بدیم کشت و کار این با مباشرت ما باشه، ما انجام بدیم این رو و به اصطلاح ما هزینه‌مونو بگیریم شما فواید رو ببرید. پیغمبرم قبول کرد، یه سوالنامه با یهود فدک بسته شد و اونجا این دهکده حاصل خیز به نفع اسلام ضبط شد. سوره مبارکه 8 از این به عنوان فدی نام میبره، یعنی غنیمت. منتها غنیمتی که مسلمی نه براش جنگ کردن نه شتر به اصطلاح راه انداختن و نه اسب تاختن و نه شمشیر کشیدن و کشته دادن نه کشته، هیچ. خداوند متعال پیغمبرش را از جانب خودش و دینش را با تأییدات و امدادهای غیبی خودش بر دشمنانش پیروز کرد. خب آیه نازل شد که این خداوند متعال اختیارش رو پیغمبر داده، شما هیچ حقیتون ندارید چون کاری نکردید. سوره مبارکه 8 پیغمبر اینو ضبط کرد، خودش مدیریت میکرد به شخصه و در اختیار پیغمبر بود، تا اینکه سوره مبارکه اسراء این آیه نازل شد، آیه 17 هم اگر اشتباه نکنم، که وآت ذل قربا حقه والمسکین و الی آخر. ای پیغمبر حق خیشاوند را بپرداز. تمام علمای شیعه، مفسرین شیعه و بسیاری از علمای اهل سنت از جمله همین مسلم نیشابوری صاحب صحیفه مسلم اینو نقد کرده، تا این آیه نازل شد از سوره مبارکه اسراء پیغمبر فاطمه رو خواست، این آیه رو خواند و آفز الغرب و حقه، فرمود که فاطمه جان به دستور خداوند این دهکده را، این باغ را من به تو میبخشم، بخشید به فاطمه زهرا سلام الله علیها و از سال 7 تا سال 11 این دهکده حاصل خیز در دست فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و علی علیه السلام به نیابت فاطمه سرکشی میکرد و بررسی میکرد عمال او، کارگرای او، کارمنده اونجا اونجا بودن و تمام درآمد حاصل از این فدک در این چند سال از سال 7 تا 11 به فاطمه زهرا سلام الله علیها میرسید و علی علیه السلام همین رو تو راه خدا انفاق میکرد برای دین و در راه خدا و مصالح مسلمین مصرف میکرد. خب قصه زیاد داره فدک، یه دو فدک رو گرفتن، یه دو فدک رو بخشیدن. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید از آنچه که آسمان برای او سایه انداخته تو این دنیا فقط فدک برای ما بود، یه دو بخل ورزیدن مانند شیخین و بعضی از خلفای اموی عباسی، یه دم کریمانه از کنارش گذشتن، چشم بستن. سلام علیکم. میگن عمر ابن عبدالعزیز برگردون، یا بعضی از خلفا بعدن از خلیفه عباسی هم این رو برگردونم به فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما بعدش سلام علیکم، اما بعدش دوباره این رو پس گرفتن. خب خیلی فراز و نشیب داشته این قصه فدک و خود پیغمبر هم 11 تا نخ با دست مبارک خودش تو این فدک کاشته. در زمان خلفای عباسی دستور دادن درخت رو قطع کنن و کسانی که این درخت رو قطع کردن توی تاریخ داریم فلج شدن و به هلاکت رسیدن، یعنی دهکده خیلی پربرکتی بود و هدیه خداوند به فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. بعد از شهادت رسول گرامی اسلام، خب شیخین خلیفه اول و دوم آمدن سر مصالحی که همش سیاسی بود، این فدک را از دست و بال فاطمه و علی گرفتن. حالا قصه چیه؟ یه دفعه فکر میکنم فاطمه زهرا نیاز داشته به پول این فدک، بالاخره 70,000 دینار طلا بوده دیگه. خب فاطمه زهرایی که چادرش 20 وصل از لیف خرما داشت، فاطمه زهرایی که جبرائیل نازل میشه میگه هر چی میخوای بخواد تا بدبده خداوند میگه من هیچ حاجتی ندارم غیر نظر الهوت چهل کریم جز نگاه به وجه کریم و زیبا خداوند متعال. این فاطمه که کارش با دنیا نیست، که علی ابن ابی طالبی که خدا به او قدرت داده با او کار میکنه، نخلستانها را قرص میکنه و آباد میکنه، چاه میکنه و قناتها را را میندازه، هنوز بالا نیمده، عرقش خوش نشده، میگه دوات بیارید، قلم بیارید، پوست بیارید، میخوام وقف کنم. همونجا میشه از وقف میکنه. علی ابن ابی طالبی که فواید و برکات کارش میومد به ایشون میرسید، جیبا پر بول میشد در روز، وقتی شب میامد خانه یه درهم هم تو جیبش نبود، همه رو برای خدا انفاق میکرد. اینها اهل زهد بودن و وارستگی داشتن نسبت به دنیا، زاهدانه زندگی میکرد. فاطمه زهرا که نیازی نداشت به فدک، که بخواد واسه برای فدک جنگ کنه با خلیفه اول دوم. قصه قصه سیاسیه، قصه قصه بصیرتیه، قصه قصه روشنگریست. فدک یه بهانه بود تا فاطمه زهرا سلام الله علیها در قالب جنگ فدک روشنگری کنه، مردم رو بیدار کنه، حق رو از باطل، راه رو از بیراه و انحراف و اسلام انحرافی رو از اسلام ناب برای مردم و آیندگان مشخص کنه. اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها در قصه فدک بعد از پیغمبر سقوط میکردن، ما بسیاری از معارف به دستمون نرسید. این فاطمه زهرا با بهانه فدک ایستادن، صحبت کردن، انحراف، فسخ، فجور و عدم مشروعیت دستگاه حاکمه رو تصویر کشیدن. اونجایی که بحثای فاطمه با خلیفه اول و دومه. خیلی جالبه. میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد بحث کرد با خلیفه اول، گفتش که این چرا شما آمدی عمال من رو بیرون کردی و عمال خودتو گذاشتی؟ گفت برای جمعی مسلمینه. گفت چرا؟ اینکه در دست من از سال هفتم تا الان در کارگرای من اونجا هستن. گفت شما سند بیارین برای تو. گفت آیا کسی که چیزی دستشه باید سند بیاره؟ کسی که مدعیه، قاعده ید میگه الان این لباس تن منه، شما میگی لباس برای تو نیست، خب این تو دست منه، شما باید سند بیاری که این برای من نیست، برای شماست. الدلیلو للمدعی، دیگه اون کسی که ادعا میکنه باید دلیل بیاره، نه اون کسی که مسئله دستشه. قبول نشد، گفت نه اینطور نیست، این برای جمعی مسلمینه. گفت خب شما چرا این حرف رو میزنی؟ گفتش که من سلام علیکم در محضر رسول خدا بودم، پیامبر فرمود نحن معاشر الانبیا، ما گروه پیغمبرا چیزی را به ارث نمیگذاریم، هرچی از ما میرسد میماند مال جمیع مسلمین است، جمیع مسلمین در این شریک هستند. خب بعد فاطمه زهرا خیلی جالبه با او بحث میکنه، میگه که خب من شاهد بیارم؟ میگه بیار شاهد. علی رو میاره، حسنین رو میاره، و معیمن رو میاره که پیغمبر فرمود و معیمن همیشه بر خیر و خیر به سمت تو و او به سمت خیره. همه رو رد میکنه، میگه و معیمن یه خانومه، علی همسرته، به نفر شهادت میده، و این هم که بچه هم اهل بیت نبوت رو مصادیق آیات مباهله و طهارت و ولایت و اخلاص رو به همین راحتی رد میکنه، قبول نمیکنه. شخصیتی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها را که محور اصحاب کساس رد میکنه. خب میفرماید من از قرآن برای تو سند بیارم چه؟ میگه کجای قرآن؟ میگه آیا قرآن به خطا رفته یا پیغمبر به خطا رفته یا غیر اونها به خطا رفتن، یعنی تو به خطا رفتی؟ گفت چطور؟ گفت آیا پیغمبران و پیغمبر خاتم پدر من رسول الله بر خلاف قرآن حرف میزنه؟ خب نه، معلومه که نمیزنه. گفت و چطور در کتاب خدا داریم در مورد دو پیغمبر الهی سوره مبارکه نم که قرآن میفرماید و ورث سلیمان و داوود، جناب سلیمان نبی فرزند داوود نبی از داوود ارث بود. قرآن میفرماید. خب قرآن خطا رفته، پیغمبر قرآن یادش نبوده، برخلاف قرآن گفته، یا تو داری اشتباه میکنی؟ خلاصه هر استدلالی بود قبول نکرد. فاطمه زهرا کارش به خطبه کشید، آمد تو مسجد. فاطمه ای که کسی او را ندیده بود مگر در مواقع ضروری، میگن دو تا مقنعه انداخ، یه مقنعه انداخ از سر تا روی سینه که ما الان به عنوان نقاب و پوشیه ازش یاد میکنیم، یه پاچه هم انداخت بر سر تا زیر زانوان که ما به صلاح به عنوان جلباب، ما به عنوان چادر از او یاد میکنیم، قشنگ پوشیده آمد در مسجد به احترام فاطمه. همه زنها دور او رو گرفتن، پرده ای زده شد، فاطمه نشست. چه خطبه خون؟ ابتدا یک آهی کشید و پدرش رسول الله رو یاد کرد و از او به صلاح استمداد کرد و گریه کرد. کل کسایی که در مسجد بودن با این آه و افسوس و ناله فاطمه ناله زدن و گریه کردن. بعد فاطمه زهرا این خطبه شریف فلکیه را در آنجا مطرح میکنه، فی‌البداهه حدود 45 دقیقه صحبت میکنه. چقدر زیبا، چقدر مستند، چقدر ارزشمند. الحق و الانصاف بعد از قرآن همتای نهج البلاغه امیر مومنان علی ابن ابی طالب است. در همون مقدمه فاطمه زهرا سلام الله علیها یک دوره اسلام شناسی ناب و حقیقت شیعه را و تشیع رو پایریزی میکنه و پیریزی میکنه. در همین خطبه است که بحث امامت و ولایت رو مطرح میکنه و او را تقویت میبخشه. آیت الله وحید خراسانی میفرماید اگر قیام فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، ما الان اسلام شیعی نداشتیم، اسلام اسلام سنی بود. این فاطمه زهرا بود که ایستاد، بیدار کرد، روشنگری کرد، تبیین کرد اسلام ناب رو از اسلام انحرافی. ما تشیع رو و شیعه‌گری رو مدیون فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. این خون فاطمه زهرا و محسن ابن علی بود که شیعه را و نهاد امامت و ولایت را ثمر بخشید، زنده کرد، تنومند کرد و ریشه داد. انقلاب فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه زهرا در ظاهر داره برای فدک می جنگه، اما در باطن و در قالب فدک شیعه را داره پیریزی میکنه، حاکمیت وقت را داره نقد میکنه، اسلام انحرافی از اسلام ناب را داره مطرح میکنه، ستون و ارکان امامت و ولایت را داره به مردم معرفی میکنه. خب بعد از این منظر به فاطمه زهرا سلام الله علیها و قیام او و انقلاب او نگاه کرد. میدونید فاطمه زهرا بعد از این قصه فدک و صحبتی که کرد و خطبه‌ای که خوان و نتیجه نگرفت و تکذیب شد و انکار شد، فاطمه زهرا دیگه با خلیفه اول و دوم سخن نگفت و فاطمه هم بیمار شد در اثر اون صدمات و جراحاتی که بر او رفت. و در آخر ایام حیات شریفش وقتی اون اولی و دومی آمدن که فاطمه زهرا سلام الله علیها را عیادت بکنن، البته باز بحث سیاسی است، میخوام بگم که ما با رسول الله مشکلی نداریم، با اهل بیت رسول الله مشکل نداریم و یه مشروعیتی برای خودشون درست بکنن که بابا اگر شرعی بود ما میدادیم، شرعی نبوده ما این فدک رو گرفتیم و ما با اهل بیت مشکلی نداریم و ما دوستدار پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هستیم. میدونید دو بار سه بار آمدن فاطمه زهرا رو نمیده، بعضی نوشتن رفتن علی رو تهدید کردن، بعضی گفتن رفتن خواهش کردن و علی علیه السلام آمد خواهش کرد فاطمه جان اینها رو را بده، ما اهل بیت کسی نیستیم که حتی دشمنانمون رو از خودمون ناامید بکنیم. فاطمه زهرا فرمود خانه خانه توست و این زن آزاده همسر توست، کنیز توست، هر چه امر کنی من تسلیمم. اینا آمدن، فاطمه زهرا از پشت پرده پشت اینها کرد، جواب سلام اینها رو نداد، چند تا کلام بیشتر با اینا سخن نگفت که خدا رو به شهادت میگیرم آیا شما نبودید و نشنیدید که پیغمبر فرمود فاطمه پاره تن من است، هر که او را بیازارد مرا آزرده است و هر کس مرا بیازارد خدا را به خشم آورده است. گفتن چرا؟ اللهم اشهد. فاطمه جان ما بودیم، شنیدیم، شهادت میدهیم. به خدا را به شهادت میگیرم آیا نشنیدید نبودید که پیغمبر فرمود رضا الله فی رضا فاطمه، رضای خدا در رضای فاطمه و خشم خدا در خشم فاطمه است. گفت چرا؟ ما بودیم، شنیدیم و تصدیق میکنه. گفت خدا را به شهادت میگیرم که شما مرا آزردید و مرا به خشم آوردید و من در روز قیامت در کنار پدرم رسول الله در دادگاه عدل الهی با شما مخاصمه و محاجه خواهم کرد و بدونید من شما دوتن را بعد از هر نمازم نفرین و لعن میکنم. خب این مطالب رو بسیاری از علمای اهل سنت گفتن، حتی تو صحاح سته اینا هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت در حالی که بر اینها خشمگین بود. اصلا چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قبر خودش رو مخفی قرار داد؟ چرا فاطمه زهرا نباید اجازه بده خلیفه وقت که بعد از رسول الله تازه شده حاکم، چرا نباید اجازه بده فاطمه زهرا که خلیفه وقت حاکمیت بیاد بر بدن او نماز بخونه، او رو تشییع بکنه؟ این عدم رضایت فاطمه سلام الله علیها رو میرسونه، این عدم مشروعیت حاکمیت بعد از رسول الله رو داره مطرح میکنه. میگه شخصیتی مثل فاطمه زهرا اینا رو تایید نکرد، اینا رو مشروعیت نبخشید. خب فاطمه زهرا کسی است که رضای خدا و غضب خدا محورش فاطمه است، یعنی خدا زمان خوشحال میشه که فاطمه خوشحال بشه، زمان غمگین میشه، خشمگین میشه که فاطمه خشمگین بشه. روایت داریم رسول الله فرمود فاطمه اگر تمام ملائکه تمام انبیا صف بکشن و بیان در مورد کسی یا اشخاصی که به تو ظلم کردن، تو را آزردن، تو را به خشم آوردن و از تو مالی را قصد کردن شفاعت کنن، خداوند متعال هرگز شفاعت اونها را نمیپذیرد و آنها را از آتش جهنم نجات نمیبخشد. خب بعد از این منظر نگاه بکنیم، فاطمه زهرا با قیامش، با انقلابش، با خطبش، با سخنانش، با این طرح قبر مخفیش و عدم اجازه برای تشییع پیکر، خواست اون اسلام ناب رو به مردم معرفی کنه، خواست حاکمیت بعد از رسول الله رو مشروعیت ازش سلب کنه، خواست یه خطی بده، یه نقطه ای رو بذاره، راهی رو باز کنه برای آیندگان تا روز قیامت که بیان تحقیق کنن بدون تعصب، بدون نفرت، بیان تحقیق کنن، مطالعه کنن، پی به حق و ناحق ببرن. فاطمه زهرا سلام الله علیها دنبال یک همچین روشنگری بودن و الحق و الانصاف خوب کار خودشون رو انجام دادن. الحق و الانصاف ما تشیعمون رو و اهل بیت علیهم السلام امامت و ولایتشون رو مدیون فاطمه زهرا، قیام او، سخنان او و خون فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. یک نکته هم عرض کنم خیلی جالبه، ما وقتی با دید بصیرتی نگاه میکنیم به فاطمه زهرا، نه با دید احساسی، از هر جهت نگاه میکنیم فاطمه زهرا یک چراغی است که از هر جهت شما نگاه میکنید میتونید ظلمات رو وسیله او برطرف کنید، حق و از باطل تشخیص بدید. یکی از مباحثی که چند روز پیش حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی در دست خارج مطرح کردند و این اعوان انصار شیرازی ها این تشیع انگلیسی سوء استفاده کردن، تحریف کردن و آقا اونها رو لعن کردن، این بود که آمدن درست کردن، گفتن آقای وحید خراسانی فرموده است که واجب است خارج کردن قبر، خارج کردن جسد خلیفه اول و دوم از هجر رسول الله زلیل پیامبر و جای دیگه دفن باید بکنیم، این قصد بوده. خب سو استفاده کردن این بحث آتش فرقه ای را میخوان تو بین شیعه رسانی زنده کنن، ایشون دوباره عکس العمل به خرج دادن و صحبت کردن. گفتن ما اولا نشین که این بحث عالمانه است، نه برای مش آدم جهال و نادون، نه برای جامعه، نه برای رسانه، ما بحث عالمانه کردیم، بحث بین ملاهاست، بین مرجعاست، بین روحانیت شیعه رسانی است، نه برای عوام و بی ثبات ها، بحث ما این بوده. دومان ما اینطور مطرح نکردیم. ایشون چه صحبتی کردن آقای وحید خراسانی؟ به به، چقدر زیبا از فاطمه زهرا استفاده کردن و یک بود دیگه قصر ولایت را و انحراف اسلام سنی را مطرح کردن بعد از رسول الله. گفتن آقا ما میگوییم که بحث خلیفه اول و دوم با فاطمه زهرا سلم ما قبول میکنیم، فاطمه اشتباه کرده، سلمنا به ظاهر، البته بنابر فرض آیات قرآن بنابر فرض شما سلمنا، ما قبول میکنیم تو قرآن پیغمبران از هم ارث نمیبرن، به ارث نمیذارن، خیلی خوب ما قبول کردیم. شخصیتی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت او را انکار کردید، تکذیب کردید، قبول نکردید شهادتشون رو، سلمنا، ما قبول میکنیم. بنابر استدلال خود شما خلیفه اول که برگشت گفت ما معاشر انبیا و گروه انبیا چیزی به ارث نمیگذاریم، از ما کسی به ارث نمیبره، هر چه بماند برای جمیع مسلمین است. خب حالا ما سوال میکنیم بنابر استدلال خلیفه اول، سوال ما اینه اگر اینطوری هست فقط فاطمه زهرا و بچه های زهرا که از ارث محروم نمیشن، همه زنهای پیغمبر هم از ارث محروم میشن، عایشه بعد از اسم محروم بشه، حفصه دختر ابوبکر و عمر، همه زن ها باید محروم بشن. بعد چرا بعد از رسول الله عایشه دختر ابوبکر خلیفه اول و دوم را آمد قبر پیغمبر را، خانه پیغمبر را ارث مطلق خودش به حساب آورد و پدرش و خلیفه دوم رو در اونجا دفن کرد؟ چه حسابی؟ من شما نمی به ارث نمیبره، پس چطور ایشون به ارث بود؟ با چه اجازه اونجا دفن کرده؟ سلمنا بگیم آقا فقط زنای پیغمبر ارث میبرن، فقط زنای پیغمبر ارث میبرن، غیر زنای پیغمبر ارث نمیبرن، بازم دوباره سلمنا. پیغمبر میگن 9 تا زن رسمی براش نقد کردن. خب هر زن هم 1/8 ارث میبره، میشه 1 از 72 حجره پیغمبر برای عایشه میشه. چطور عایشه اومده 71 دیگه رو بدون اجازه زنهای دیگه قصد کرده؟ به چه حسابی؟ خود خلیفه اول استدلالی که به کار برد اینه، انبیا هر آنچه براشون میمونه هیچ شخصی و احدی از نسبی و رضایی و سببی ارث نمیبرد و هر آنچه میماند برای جمیع مسلمین است تا روز قیامت. بنابر استدلال خلیفه اول آنچه از پیغمبر مانده از جمله خانه پیغمبر و جایی که پیغمبر دفن شده برای جمیع مسلمین است تا روز قیامت. با چه اجازه ای شما خلیفه اول و دوم تو اونجا دفن کردید؟ آیا جمیع مسلمین راضی بودن اجازه دادن شما اولی دومی اونجا دفن کردید؟ حتی مسلمین زمان فوت اونها راضی بودن؟ نه، بسیاری مخالف بودن. شما سبت اکبر پیغمبر رو در اون اجازه ندادید دفن بشه، امام مجتبی رو تیرباران کردید، حضرت رفت بقی. به چه دلیلی؟ بنابر استدلال خلیفه اول دفن خلیفه اول و دوم در اونجا بنابر استدلال خود خلیفه اول اشتباه و انحراف و قصد. شما از هر منظر نگاه میکنی میبینی فاطمه زهرا سلام الله علیها استدلالش، سخنش، قیامش راه رو باز کرده برای اینکه شما به انحرافات، به گمراهی ها و به ظلماتی که بعد از رسول الله در امت اسلام ایجاد شد پیدا شد ماها و آیندگان پی ببریم. خدایا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها از اون بصیرتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در پیش بودن و ایجاد کردن به ما هم عنایت بفرما. خدایا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت میدهم موانع ظهور فرزند فاطمه حضرت صاحب الزمان مرتفع بفرما. خدایا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت میدهم ما رو اگرچه شایسته نیستیم اما جز انصار و اعوان و منتظران صاحب الزمان از رحمتت قرار بده. خدایا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت میدهم این نظام مقدس اسلامی، رهبر عزیزمون، مراجع زام تقلید رزمندگان، شیعیان در سراسر عالم نصرت و عزت روز حسین عنایت بفرما.
السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد.
ان شاء الله ورد خاموش کنید، ان شاء الله حضور دلها بیشتر باشه، توسلی به خانم فاطمه زهراء سلام الله علیها داشته باشه.
يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتغسلنا بك إلى الله و قدرنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا اشفع لنا
زنده به روح شو